بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این داشتیم که حرکات افلاک لنیل امر قدسی لذیذ است، اثبات شدیم که امر دائم تجددی بر افلاک وارد میشه و این امر امر ظلمانی نیست بلکه نورانی است، صبر علمی هم نیست بلکه امر شعاعی لذیذ. در ضمن مطالبی که جلسه گذشته گفته شده بود عرض کردم که انسان دارای حرکات پی در پی است و تمام افعالش را حرکاتش تشکیل می‌دهد. این مطلب باید اضافه بشه که حرکات انسان لازم نیست حتما پی در پی باشه، بلکه می‌تواند در عرض هم حرکات مختلف انجام بده، هم راه بره هم با دستش مثلا چیزی بنویسه، هم در فکرش صورتی رو تصویر کنه که حرکت فکری انجام بده، که تمام حرکات در عرض هم واقع بشن. منتها چون بحث ما در حرکت فلک بود، حرکت طولی رو فرض کردیم که حرکتی در پی حرکتی، مطالبی از گذشته باقی مونده من عرض بکنم بعد وارد بحث امروز بشم. یه مطلب اینه که در صفحه 395 سطر 20 داشتیم لعنهو یحصل لنفسه الاولویت المذکوره. به من گفتن تو الاولویت المذکوره خوندی، ظاهرا اگرم خوندم اشتباه بوده، الاولویت المذکوره درست. مطلب بعدی این که در صفحه 397 سطر دوم داشتیم که فلک عالم است که ما تحتها من معلولات حرکاتها و کذاب ما فوقها. این به ما فوقها رو من تطریق کردم به نسب موجودات قاهره. در عبارت
سلام
علیکم و رحمت الله، در عبارت مصنفم هم همینطور آمده، یعنی علاوه بر ضوابط حوادث که معلولات حرکات افلاکند، علاوه بر اون نسب موجودات قاهره گفته شده، ولی مافوقها اختصاص به نسب نداره. نسب قاهره، نسب موجود بین موجودات قاهره، خود موجودات قاهره، خود واجب تعالی، همه اینا معلوم افلاکند، منتها در حدی که افلاک توانایی دارد. ولی چون نسب رو اگر کسی ملاحظه بکند و عالم باشد، قهرن طرفین نسب رو هم عالمه، دیگه خود موجودات قاهره رو که علل و معالیرند ایشون ذکر نکرده، و الا افلاک به همه این عالمند، هم به ذواتشون و هم به نسبشون. مطلب سوم اینه که افلاک از همه جهت کاملند، از نظر جوهر کاملند، با حرکت خودشون رو کامل نمی کنند، از نظر کیف کم و از این، از نظر کم و کیف و این هم کاملند، عوض نمی شن، یعنی کیفشون تغییر نمی کنه، کمشون تغییر نمی کنه، مکانشون هم عوض نمی کنن، بنابراین از این جهات حرکت نمی کنن و برای کسب کمال اقدامی نمی کنن، فقط نقصشون از ناحیه وضعشونه و رضا حرکت وضعی می کنن تا خودشون رو به کمال از طریق همین امر بالقوه برسونن. ما بقی بالفعل، یعنی جوهرشون، کمیشون، کیفشون و اینشون، این چهارتا بالفعله، فقط در وضع بالقوه هستن و حرکت رو هم در وضع انجام میدن برای به کمال رسیدن. آخرین مطلب اینه که در صفحه 397 باز سطر 11 هم عبارت ما اینجور داشت: الانسان اذن فعل بدنه بالحرکه اما یحصل فی الحیات. و این رو من به یه صورتی معنا کردم، معنای نامفهوم از باب ناچاری، معنای درستی هم نبود، دلچسب هم نبود، ولی در این حال معنا شد دیگه بالاخره به هر ترتیب. صفحه 11، ولی باید توجه داشته باشیم که در اینجا عبارت ناقص بوده. من دوباره مراجعه کردم به چاپ قدیم، چاپ قدیم کاملش نوشته بود. عبارت اینجور داره: اذن فعل بدنه بالحرکه اما یحصل فی نفسه من الحیات، اما یحصل فی نفسه من الحیات. یعنی بدن انسان منفعل می شود از حیاتی که در نفس انسان حاصل می شود. این دیگه خیلی عبارت روانه و اصلا مشکلی نداره که بخوام توضیحش بدیم.
290
از ایشون بپرسید. خب این مطالبی بود که از بعد باقی مونده بود، بعد عرض می شود. حالا دنبال بحث رو شده میکنم.
آقا یک دوباره من نفهم طور پیدا
نکنم. بحث در این داشتیم که آیا چگونه فلک از این اشراقاتی که بر او وارد میشود منبعث میشود و حرکت رو انجام میدهد. گفتیم نظیرش در انسان هست که وقتی که یه امر عقلی بر نفس او عارض می شود، این تأثیر در نفس می گذارد و تأثیر در نفس بدن رو منفعل می کنه و بدن به حرکاتی که مناسبه با اون امر عقلی اقدام می کنه. و گفتیم که نمونه این رو فراوان داریم. از جمله موارد این بود که شخصی با خودش عرض کردم نجوا می کنه، همین کلام گفتم، نجوا می کنه، یه امر عقلی رو در ذهنش ترسیم میکنه، بعد این در بدنش تأثیر میذاره که توضیحش رو در سن داشته از کرده بودم. رسیدیم به این قسمت که گاهی در مجالسی که صوفیه شرکت میکنن طربی بهشون دست میده که این طرب منتهی میشه به حرکات بدنی از قبیل دست زدن و رقص کردن، و تا وقتی که این طرب موجوده این حرکات موجوده و حرکات هم مناسب با اون سنخ طربه. طرب سنخهای مختلف ممکنه داشته باشه، حرکات هم سنخهای مختلف. حالا که این چنینه در فلک هم تصویر مسئله دیگه سخت نیست، به خاطر اینکه در فلک هم بعض این چنینه که اگر اشراقات قدسیه و رو وارد شدن، نفس فلکی با گرفتن این اشراقات شادمان میشه و این اثری رو که پذیرفته در بدنش به صورت رقص و به صورت حرکت دمرانی ظاهر میکنه. و مادامی که این اشراقات ادامه پیدا میکنند، این حرکت و تشنج بدن ادامه پیدا میکنه. پس هم با این بیان اصل وجود حرکت از فلک توجیه شد، هم دوام بود، دوام حرکت. اصل حرکت به این صورت توجیه شد که بارقه و اشراقی از بالا بر این نفس فلکی وارد میشه و نفس فلکی به توسط این بارقه مشعوف میشه، شادمان میشه و این شادی حرکت مناسب رو در بدن فلک ایجاد میکنه. این اصل حرکت. دوام حرکت هم به این است که اشراقات دوام پیدا می کنن، و چون اشراقات دوام پیدا می کنن این حرکت فلک دوام پیدا می کنه. خب حالا متن رو تحقیق بکنیم. البته یه تشبیه میشون در این بین فرمایشاتشون دارن که صوفیه وقتی که بارقات الهیه برشون وارد میشه، اینها به وجد میان و وجدشون رو در بدنشون ظاهر میکنند و بعد هم تا وقتی این بارقات دوام داشته باشه وجد اونها دوام داره، که هم حرکت بدنی صوفیه وابسته است به اون بارقاتی که برشون وارد میشه، هم دوام حرکتشون به دوام بارقات مربوطه. هر وقت بارقات قطع شد حرکت اونها هم قطع میشه، تا وقتی که بارقات ادامه داشت حرکت هم ادامه داره. حالا عبارت توجه کنید به خط 13 هم از صفحه 397 رسیدیم. و لحاظا ما یعدی طرب و نفس الى تصفیق و رقص و حرکات من البدن متناسبه. لحاظا ما رو دیروز هم عرض کردم، یه جمعه یک کلمه است، ماش مای زائده است. این عبارت، این کلمه زیاد مورد استفاده قرار میگیره در کتب، علل خصوص در نوشته های ابن سینا. لحاظا ما این لحاظا به همین جهت، به همین جهت که تأثیرات نفس در بدن به صورت متناسب ظاهر می شود، به همین جهت است که منجر می شود طرب نفس برای بعضی صوفیه به تصفیه، صوفی یا غیر صوفی فرق نمی کنه، طرب نفس منجر می شود الی تصفیق و رقص. تصفیق یعنی کف زدن، رقص هم معلومه. و حرکات من البدن که متناسبت، این حرکات متناسب با اون طربن، با اون سنف طربی هستن که بر نفس عارض شده. طرب ها مختلفن، حرکات مختلفن. اگر طرب خیلی شدید باشه حرکت شدید میشه، طرب خفیف باشه حرکت خفیف میشه، طرب ادامه پیدا کنه حرکت ادامه پیدا میکنه، طرب قطع بشه حرکت قطع میشه. اینا تشبیهاتی بود که ما خودمون بعضیاشو تجربه کرده بودیم و میخواستیم از طریق این تشبیهات وضع حرکت فلک رو هم مشخص کنیم. حالا میپردازیم به وضع حرکت فلک. فکذالک نفس الفلک اذا فعلت باللذات القدسیه للاشراقات العقلیه ينفعل عن ذلك بدنها. نفس فلک وقتی متأثر شد به لذات قدسیهی که به خاطر اشراقات عقلی براش حاصل شدند، لام رو به همینطور که معنا میکنم معنا کنیم، لذتهای قدسیه که به توسط اشراقات عقلیه برای نفس حاصل شدند، نفس رو منفعل میکنن. وقتی نفس فلک با این لذتهای قدسیه که از طریق اشراقات عقلیه به وجود آمدن منفعل شدند، ینفعل و انزالک بدنها، از این تأثیرات و از این لذات بدن این فلک افلاک هم، بدن اون نفس فلکی هم منفعل می شود. بدن نفس فلکی عبارت است از جرم فلکی، لذا می فرماید و هوبل جرم فلکی، یعنی این بدن، بدن نفس فلکی جرم فلکی است. این بدن منفعل می شود، چگونه منفعل می شود؟ بالحرکات دوریت مناسبت للاشراقات نوریه. بالحرکات متعلق به ینفعل. وقتی نفس فلک منفعل شد به لذات قدسیه، بدن فلک هم که جرم فلکی است منفعل می شود بالحرکات دوریه. حرکات دوریه که مناسب با اون اشراقات نوری است. اشراقات نوری که بر نفس افاضه شده، حرکات دوری که بر بدن این نفس میاد، اینا با هم تناسب دارن.
مناسب نسبت چه نسبتیه؟
دیگه در خودمون تجربه کردیم، همونی که در خودمون تجربه کردیم میابیم. عرض کردم اگر طرف ها مختلف بشه حرکات بدن ما هم مختلف میشه.
اونجا هم نسبت است. نسبت چه نسبتیه؟
نسبت یعنی متناسب، یعنی
نسبت،
یعنی همسان، متناسب یعنی همسان، نه نسبت یعنی عموم خصوص مطلق و اینا، اونا رو نمیخوام بگیم. نسبت یعنی همسانه، یعنی اگر اون یک جوری است که مثلا فرض کن تنده، اینم تنده، اون کنده، اینم کنده، مثلا یا اون یه صنف خاصه دیگه. بالاخره کسانی که اهل طربن میدونن که طربهای مختلف حرکات بدنی مختلف رو ایجاب میکنه، جهت حرکت رو تعیین میکنه، همین اشراقات مختلف جهت حرکت رو تعیین میکنه، که اینو بعدا انشاءالله میگیم در نزدیکایی که به آخر فصل برسیم، در صفحه بعد، در صفحه بعد این مسئله رو تعیین میکنه. خب تا اینجا کیفیت انبعاث حرکت افلاک رو بیان کردیم، حالا میخوام سبب دوام این حرکت رو بیان کنیم که چرا این حرکت دوام پیدا میکنه. بازم اینجا با یه تشبیه مطلب رو حل میکنم. میگن که گاهی افاضات الهی از بالا سرازی میشه در نفوس انسانی و انسان به توسط این افاضات به وجد میاد و این وجد باعث حرکات بدنی میشود، یا ممکنه باعث حرکات بدنی هم نشه، بالاخره به وجد میاد انسان. تا وقتی که این بارقات و این افاضات ادامه دارن، وجد هم ادامه دارد، قهرن اضطراب و حرکت بدن هم ادامه داره. وقتی که این افاضات قطع شد، حرکت قطع میشه، وجد هم قطع میشه. خب در فلک چون اشراقات نوریه دائمی است، طرب نفس فلک هم دائمی است و نتیجتا حرکت بدنش هم دائمی است، پس دوام رو هم توجیه کردیم. بنابراین اصل حرکت به اون عروض اشراقاته و دوام حرکت هم به دوام این عروضه. و کما تدوم و حرکت البدن و اضطراب و حول اهل المواجید به دوام البارقات الالهیت الواردت علا نفوسه هم، کذالک یدوم و حرکات الافلاک و مواجید ها تا آخر. مواجید جمع وجده برخلاف قیاس و معناش حالتها و رقصهاییست که به استماع نغمه برای صوفیان پیش میاد. این هم حالت وجد که وقتی نغمه ای رو میشنوند، صدای خوشی رو میشنوند، به وجد میان. این وجدی که پیدا میکنن، اون حالتها و رقصهایی رو که پیدا میکنن که بهشون میگن مواجید. اهل مواجید یعنی کسانی که این حالات براشون پیش میاد و این حرکات و رقصهای بدنی رو دارن. بارقه الهی عبارت از نوریست که بر سالک از جناب اقدس اله وارد میشه و به سرعت هم قطع میشه، دوام نداره. و اینم از اوائل کشفه، یعنی انسان در ابتدایی که میخواد صاحب کشف بشه، همون ابتدای ورودش در عرفان که دیگه میخواد افاضات شروع بشه، بارقه پیش میاد. بارقه سریع میاد و سریع میره که بعدها باید این بارقه رو سعی بکنه که ادامهش بده، بعدم تکرار بکنه که دیگه بشه مستمر و حتی گاهی هم میشه دائم، به طوری که لحظه ای از او فارغ نیست. ولی در ابتدای کشف، در اوائل کشف بارقه اسمشه. بارقه یعنی برقی که میبینید وقتی هوا ابر برق میزنه و سریع محو میشه، یه همچین برق معنوی بر نفوس انسان ها وارد میشه و محو میشه.
آقا کشف میکنه؟ کشف
از ابتدای کشف. کشف از چیه؟ هر که اهل کشف، یعنی عارف اهل کشف.
من چی را کشف کردم؟
عارف بالاخره از مطالب عرفانی کشف میکنه. اینا باید بریم کشف بکنیم تا ببینیم که چه کشف بکنیم. انشالله خدا نصیبمون بکنه.
حالا معلوم نشده چه کشف کردن.
بله. و کما تدوم و حرکت البدن و اضطراب و حول اهل المواجید، همونطور که حرکت بدن و اضطراب بدن برای اهل مواجید که هرچی از عرفا هست، این دوام پیدا می کند به دوام بارقات الهیهی که بر نفوسشون وارد می شود، یعنی تا وقتی که این بارقات ادامه دارد، حرکت بدن اونها ادامه دارد، وقتی وز در انسان ها این چنین باشد، کذالک یدوم و حرکات الافلاک و مواجید هایی، مواجید یعنی همون حالت ها و رخصان، به دوام ورود الاشراقات علی نفوسهم، افلاک هم بدنشون حرکات دائمی پیدا می کنند به خاطر اینکه اشراقاتی که بر نفوسشون وارد میشه دائمی است. خب حالا مطلب بعدی، این مطلب بعدی رو من در گذشته توضیح دادم و اشاره هم کردم که بعدن میاد، حالا مجدد باز بیان میکنم. میفرماد که برای شروع حرکت فلک اشراقی لازم است که این اشراق بر نفس فلکی وارد بشه و نفس فلکی بعد از منفعل شدن از این اشراق بدنش رو منفعل کند و به حرکت وادارد. که نفس می شود محرک، بدن می شود متحرک، منتها این تحریک و تحرک به توسط اون اشراقی است که بر نفس فلکی وارد شده. اون اشراق باعث تحریک نفس و تحرک بدن نفس که فلک است شده. خب با این حرکت، با این اشراق اولی، دو تا کار انجام گرفته، هم بدن فلک حرکت کرده، هم بر اثر حرکت کردن لیاقت خودش را به مبادی عالیه برای ادامه حرکت نشون داده و گفته من که دارم حرکت میکنم، توان حرکت دارم، استعدادش دارم، لیاقتش برام حاصله، بنابراین به طلب اشراق دوم اقدام کرده و اشراق دوم برش عارض شده، حرکت دوم، باز طلب کرده اشراق سوم رو، اشراق سوم حاصل شده و حرکت سوم و هاکذا. پس هر اشراقی که بر اون می شود او را به حرکتی وامی دارد و زمینه پذیرش اشراق بعدی را هم فراهم می کند. دو تا کار از هر اشراقی انجام واقع می شه. یکی کاری که تأثیر خود این اشراق که تأثیر می داره و بدن فلک رو به حرکت وامی داره، یکی هم لیاقتی است که فلک بعد از انجام حرکت نشون میده که من آماده دریافت اشراق بعدی هم هستم تا اشراق بعدی بشه عارض بشه. پس دو تا اشراق هر دو مشغول فعالیتن، یک اشراق سابق، یک اشراق لاحق، و این دو اشراق هم بر هم متوقفند، یعنی اشراق دوم متوقف بر اشراق اوله.
یعنی برگ میزنن.
بله.
من اونجا دیدم که در قبل حضرت امام رضا وقتی یه برگ زد یه نفر یکی میزند یعنی پاش فلجی، من اونجا وقتی فورا یه برگ مانند زد دیدم خوب شد پاشو زد.
بله.
این طور اشراق
دیگه، حالا اشراق معنویه دیگه. بله اشراق معنویست، ما ندیدیم
که دیگه چشم اصل چشم خونه.
بله. خب پس دو تا حرکت داریم که این حرکات هم بر هم متوقف هم، یعنی حرکت اولی رو باید بیاد تا حرکت دومی بیاد، این توقف از جانب حرکت دومی. بعد همچنین حرکت اولی زمینه ساز حرکت دومی است، پس هم حرکت دومی متوقف است بر حرکت اولی، هم حرکت اولی زمینه ساز حرکت دومی است. این دوتا با هم یه ارتباطی دارن، اما در این حال دور لازم نمیاد. چرا؟ چون که اختلاف بالعدد دارن، دوتا حرکت هم یک حرکت نیستن، دوتا حرکت هم اگرچه اختلاف نوعی ندارن، هر دو حرکت ها حرکت بدنه فلک هم و هر دو هم حاصل از اشراق هم، سنخشون فرق نمی کنه ولی عددشون فرق میکنه. دوتا شخص هم، دوتا شخص اشکال نداره بر هم متوقف باشن. تازه توقفشون هم همونطور که توجه کردید اونطور نیستش که علت و معلولی باشه و مستلزم دور بشه. پس لایزال اشراقی حاصل می شود و فلک حرکت می کند و با این حرکت آماده دریافت اشراق بعدی برای حرکت بعدی می شود. همچنان این وضع ادامه دارد الالعبد، من الازل الالعبد. به همین جد حرکت فلک دائمی و ازلی و ابدی است. حالا اینو توضیح داده میشه. الان
این حرکت
فت تحریکات تکون و معدتن لل اشراقات، تحریکات معدن لل اشراقات، یعنی هر حرکتی فلک را آماده میکند برای اشراق بعدی. پس تحریکاتی که، تحریکات یعنی تحریکات نفوس، تحریکاتی که نفوس فلکی نسبت به ابدانشون دارن، این تحریکات آماده می کند نفس را برای دریافت اشراقات بعدی. وقتی که تحریک می کند بدنش را، معلوم میشه که لیاقت این کار رو داره، اشراق بعدی بهش میشه تا اینکه دو مرتبه حرکت بعدی رو ایجاد کنه. اگر یه وقت حرکت نکرد، فرضه ها، اگر یه وقت حرکت نکرد، اون مبادی عالیه میفهمن که این دیگه توانایی نداره، لیاقت نداره، حرکت نداد. وقتی حرکت نداد بدن فلک رو میفهمن که لیاقت نداره و در اون صورت بهش دیگه اشراق بعدی نمی کنه. ولی تا وقتی که این تحریک میکند بدن فلک رو، معلوم میشه که ریاقت دریافت اشراقات رو داره، لذا اشراقات به شفاظه میشه. بنابراین تحریکات معدن للاشراقات و الاشراقات هم تارتن اخرى موجبتن للحرکات، موجب حرکاتن. پس هر اشراقی زمینه اشراق دیگر رو فراهم میکند و هر اشراق دیگر متوقف بر اشراق قبلی است. پس هر دو به هم ارتباط دارن، ارتباط توقفی دارن. یعنی اشراق اول چون زمینه ساز اشراق دوم است، زمینه ساز اشراق دومه، با اشراق دوم ارتباط داره. دو تصور سخته به خاطر اینکه جواب داره، روشنه. چون جوابش روشنه سخته.
چرا قطع میشه چی تا دوم برسه؟ از اشراق مستضاف
و اشراق دوم هم بر اشراق اول متوقفه. وقتی اشراق ها بر هم متوقف شدن، حرکت هم بر هم متوقفه. ول حرکت المنبعثت و ان اشراقین غیر الحرکت التي كانت معدتا لذلك الاشراق، حرکتی که از یک اشراق حاصل می شود که حرکت قبلیه، غیر از حرکت بعدی است، التي كانت معدتا لذلك الاشراق، حرکتی که منبعث می شود از اشراقی غیر از حرکتی است که معد لذلك الاشراق. یعنی یک حرکت، این اشتباه گفتم، ولی حرکت المنبعثات عن اشراقی که حرکت لاحقه، غیر حرکتی است که کانت معدتا لذلك الاشراق، یعنی غیر از اون حرکت سابقی است که آماده کرده فلک رو برای دریافت این اشراق جدید. بالعدد، بالعدد متعلق به غیره، یعنی مغایرت، مغایرت بالعدد، مغایرت به شخص، مغایرت به نوع نیست. یعنی این دو تا حرکت ها مغایر به نوع نیست، سنخشون واحده. مغایر بالعدد یعنی دو عدد حرکتن، دو شخص حرکتن. و این نمقید تغایر حرکتین رو بالعدد، قید کرد تغایر حرکتین رو به عدد، لتوافق هما به نوع، چون این دو توافق نوعی داشتن، فقط اختلافشون در عدد بود، لذا مصنف تغایر رو و اختلاف رو مغیر کرد به عدد. فلا دور ممتنعن، این عبارت مصنف میفهماند که دور هست ولی دور ممتنع نیست. یعنی دو تا ادعا تو این عبارت هست، یکی این که دور وجود دارد، یکی این که این دور ممتنع نیست. شارح باید هر دو رو بیان کنه. اما انه دورون فل توقف الحرکت علی الحرکه، نه حرکت، توجه کنید به این عبارت که عرض میکنم، من برای تبیین مطلب گفتم حرکت سابق بر حرکت لاحق و حرکت لاحق بر سابق متوقفه، اینطور نیست، فقط حرکت لاحق و سابق متوقفه، سابقی بر لاحقی متوقف نیست، سابقی زمین ساز لاحقه متوقف نیست، فقط لاحقی متوقف است بر سابقی. منتها دور از اینجاست که می‌بینیم حرکت بر حرکت، کاری به سابق و لاحق نداریم، می‌بینیم حرکت بر حرکت متوقفه، یعنی شی بر خودش متوقفه، حرکت بر حرکت یعنی شی بر خودش. ولی وقتی توجه کنیم، خب این دو تا حرکته، وقتی دو تا حرکت بود، حرکت دوم بر حرکت اول متوقفه، نه نفس الحرکه بر نفس الحرکه متوقف باشه. دقت کنید چه عرض میکنه، اینجا دوری که میخواد تصویر بشه با قطع نظر از سبق الحقوقه. اگر بگیم حرکت دوم بر حرکت اول متوقفه، خب دو تا حرکت میشه، توقف اشکال نداره، ما بعدی بر ما قبلی متوقفه، یک طرفی هم از توقف. اما اگر بگیم حرکت بر حرکت متوقفه، این میشه توقفش بر نفس با قطع نظر از سابق الحقوق. مثل اینکه حرکت یک شیء، حرکتی هم که بر اون متوقف خود همین حرکته، یعنی همین حرکت خودش بر خودش متوقف است، اینجوری به نظر میرسه، لذا گفته میشه دور. پس دور به خاطر اینکه حرکت بر حرکت متوقفه، رفع دور به این جهت است که حرکت لاحق بر حرکت سابق متوقفه، نه حرکت بر حرکت، یعنی یک شیء بر خودش متوقف نیست، یه فرد بر فرد دیگه متوقف، و این دیگه دور نیست. از اصل تصویر دور اینه که ما میبینیم حرکت بر حرکت متوقفه، با قطع نظر از اینکه یکی سابقه یکی لاحق، میگه خب حرکت بر حرکت متوقفه، حرکت همون حرکت از چه بر خودش متوقفه، میشه دور. اما وقتی دقت بیشتر میکنیم میبینیم نه، حرکت لاحق بر حرکت سابق متوقفه، یعنی شخصی از حرکت بر شخص دیگر متوقف است، دیگه اون شخص دیگر برای متوقف نیست، میبینیم نه این دور دور ممتنی نیست، یعنی در واقع اصلا دور نیست، توهم دور بوده. اینا که یه مقدار از سوزن خودتون آمد که دور چطوری تاثیر کنیم، منم اولی وارد بحثیدم نمیشه تاثیر میشه میخواد اینکه واقعا دور نبود، یه دور توهمی است، این دور توهمی رو بعد اول توهم بکنیم بعدا رفعش کنیم. حالا با این توضیح که دارم دیگه همه مثلا روشن شد انشاءالله. اما انه دورون فل توقف الحرکت علی الحرکت، چون حرکت بر حرکت متوقفه و حرکت وقتی بر حرکت متوقف میشه یه شیء بر خودش متوقفه و شیء اگر خودش متوقف بشه میشه دور. اما انه غیر متغیر ممتنع فل تغایر ما و العدد، به خاطر اینکه اون حرکتی که متوقف است با اون حرکتی که متوقف علیه است تغایر به العدد دارن، اگر تغایر به العدد دارن پس شیء بر خودش متوقف نیست، بلکه فردی از شیء و فردی دیگه متوقفه و این اشکالی نداره، دور نیست. اما فی مسئله بیزت و دجاجه، مثل مسئله تخم و تخم مرغ، تخم مرغ و مرغ میبینه که این مرغی که میخواد متولد بشود متوقف است بر این تخمی که الان مثلا این موجود شده، پس هر مرغی ایجاد کننده تخمی و هر تخمی سبب به وجود آمدن مرغی است، پس مرغی بر مرغی متوقف است به توسط تخمی، بنابراین میشه دور، دور مزمر هم میشه، چون مرغ بر مرغ متوقفه با واسطه، یعنی مرغ با مرغ میشه یه چیز، پس مرغ بر خودش متوقف است با واسطه میشه دور مزمن، ولی توجهی که بکنیم یه مرغ دیگر بر یه مرغ دیگر متوقفه این دیگه دور نمیشه، ولی اگر توجه نکنیم که مرغ اولی بود مرغ دومی بود میگیم مرغ بر مرغ متوقف شد، مرغ بر مرغ متوقف شد یعنی دور لازم آمد، چه بر خودش متوقف شد و دور لازم آمد اونم با واسطه، ولی بعد که توجه میکنیم میگیم نه این مرغی که متوقف است فردی از مرغ است، اون مرغی که متوقف علیه هست فردی دیگر است، وسط اینها یه تخمی فاصله شده، اون وقت این متوقف مرغ متوقف است بر مرغ دیگر با واسطه دور اندازه میگیم. فلا زالت الحرکتو شرط الاشراق والاشراق تارتا اخرى یوجب الحرکه، پس لازال یعنی دائما هر حرکتی شرط اشراق بعدی است و اشراق هم بار دیگر باعث حرکت بعدی می شود و هکذا دائما، یعنی هر اشراقی زمینه حرکت بعدی رو فراهم می کند، حرکت بعدی که آمد بله حرکت شرط اشراق رو تأمین می کند، وقتی حرکت کرد استعداد دریافت اشراق رو پیدا می کند و بعد که اشراق جدید شد حرکت جدید، پس یه حرکت قبل از این اشراق انجام می گیرد که زمینه این اشراق رو فراهم کرده، یه حرکت هم بعد از اشراق انجام می گیرد که تأثیر اشراق باعث او شده و ما همون حرکت بعدی زمینه رو برای اشراق سوم فراهم می کند و ها کذا دایه. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که میخواد بفرماید حرکات فلکی تمام اعدادشون، البته حرکات اعداد ندارن، قبلا هم عرض کردیم یه حرکت مستمر برای فلکه، اعداد فرضی هست، یعنی هر شبان روزی رو ما یک حرکت فرض میکنیم، در حالی که شبان روز دوم از شبان روز اول جدا نیست، استمرار همون شبان روز اوله، ولی ما این دوتا رو دوتا حساب اینا دو تا حساب میکنیم، وقت میشه اعداد حرکات. میخوام بفرمایید که اعداد حرکات استمرار دارند به توسط عشقی که نفوس فلکیه دارن، به توسط عشق. حالا این عشق رو میخواد ایشون بیان کنه،
عشق یعنی خواستن،
عشق یعنی محبت شدید، اینو میخواد بیان کنه. میفرماید که هر تحریک ارادی به خاطر هدفی انجام میگیرد که اون هدف محبوب است، بنابراین فلک هم همینطور تحریک میکند بدنش را، به تحریک ارادی نفس فلکی تحریک میکند، بدن تحرک پیدا میکند و این کار هم به خاطر هدفی انجام میشه. چون هر هدفی محبوبه، پس این کار به خاطر یه امر محبوبی انجام میشه و این کار همونطور که توجه میکنید دوام پیدا میکنه. دوام طلب، دوام طلب که این فلک با هر حرکتی طلب میکند هدفی رو، یعنی طلب میکند اشراقی رو که اون هدف محبوبشه، پس با هر حرکت طلبی میکند. وقتی که حرکت دوام پیدا کرد، طلب دوام پیدا میکنه. دوام طلب کاشف از این است که اون هدف خیلی محبوبه. اگر هدف محبوب باشه، خب یک دفعه طلبش میکنه دیگه رها میکنه، ولی دوام طلب نشون میده که اون هدف خیلی محبوبه، که این طالب رها نمیکنه اون هدف رو. وقتی که بهش مثلا اون هدف رو میدن، دو مرتبه دنبال فرد بعدی اون هدفه، نشون میده که این محبتش به اون هدف خیلی زیاده. محبت زیاد رو ما عشق مینامیم. پس معلوم میشه که فلک عشق دارد به این اعداد الحرکات، نتیجتا عشق دارد به اون اشراقات. چون اعداد الحرکات زمینی اشراقات رو فراهم میکنه، پس به اعداد الحرکات عشق دارد و به اون اشراقات هم عشق دارد. منتها عشقی که به اعداد الحرکات دارد عشق به وسیله است، عشق به اشراق عشق به هدفه. یعنی حرکت رو عاشق است از این جهت که او را به اشراق بعدی موفق می کند، ولی اشراق رو عاشق است از باب اینکه خودش اشراقه. پس اشراق معشوق اوست بدون واسطه، ولی حرکت معشوق اوست تا وسیله شود برای معشوق حقیقی. توجه شدید چطوری وارد بحث شدید؟ که اگر شیئی تحریکش ارادی باشد، لهدفین هست و این هدف محبوب است، پس تحریک ارادی به خاطر یه امر محبوبه. این یه مطلب. مطلب بعدی، اگر تحریک ارادی ادامه پیدا کند، معلوم می شود اون محبوب خیلی محبوبه، که این محرک به خاطر به دست آوردن او داره کارش رو تکرار می کنه. خب اینم دو مطلب. در فلکی همچین وضعی اتفاق میفته، پس معلوم میشه اون اشراقات خیلی محبوب فلکن، یعنی معشوق فلکن، و فلک به خاطر عشقی که به اون اشراقات دارد، عشق به حرکت هم پیدا میکند و بدنش رو حرکت میدهد. پس حرکات وابسته به عشقند، اشراقات هم وابسته به عشقند، یعنی با عشق همه اینها انجام میشوند.
اینطور باشد یه رازه باشد یک جور میخواد نماز بخواند، یک جور نمخواند.
اونی که حرکت میکند با اراده، معلوم میشود که هدفش رو دوست دارد. اونی که حرکت نمیکنه و میتونه حرکت کنه، که اون هدفش رو دوست نداره.
اراده کجا؟ اینا مجبور باید حرکت کنه. اراده از کجا؟
ولما کانه بازم فراموش شد. بس در این داریم که فلک نفس داره و نفس هم اراده داره. ولما بله راهش همینه. ولما کانه کل تحریک ارادی فهوول شیء یطلبه المرید و یختار حصوله. مرید درسته. و چون هر تحریک ارادی قرآن تحرک ارادی همینه، منتها تحرک مال قابله، مال مرید نیست، تحریک مال مریده. که الان چون بحث در مریده، ایشون تحریک رو مطرح کرده. تحریک مال نفس فلکه، تحرک مال بدن فلکه. ولما کان کل تحریک ارادی فهو لشیء، یعنی لهدف، که یطلبه المرید و یختار این مرید حصول اون شیء و حصول اون هدف رو. یعنی هر تحریکی به خاطر یه امر مطلوبی است، به خاطر یک امر مختاری است، و کل مختار محبوب. پس هر تحریکی برای امر محبوبه. این مطلب اول، که هر تحریکی برای امر مطلوب. مطلب دوم، و دوام الحرکت یدل علی فرط طلب و شوق، الدال علی المحبه. الدال علی المحبه صفت طلب و شوقه، و دوام حرکت دلالت میکند بر فرط طلب و شوق. طلبی که دلالت بر محبت میکند، شوقی که دلالت بر محبت میکند. پس فرط طلب و فرط شوق یعنی فرط محبت. بنابراین دوام حرکت دلالت میکند بر فرط طلب و شوق، یعنی بر فرط محبت. فرط محبت عشقه و المحبت المفرط هی العشق. پس دوام حرکت دلالت میکنند بر عشق. نتیجه این شد که فلک تحریک دارد پس محبت دارد، دوام تحریک دارد پس شدت محبت دارد، شدت محبت عشق است پس فلک عشق دارد. قالت چون چنین است که فلک عاشق است، به این بیانی که گفتیم عاشق حرکاتش هست، عاشق اشراقاتش هست، به این جهت مصنف گفت و جمیع و اعداد الحرکات. عرض کردم چرا اعداد گفته، اعداد فرضی هم و الا در واقع یک حرکت مستمر ما داریم، اعداد به فرض حاصل می شود. و جمیع اعداد حرکات و اشراقات مضبوطتون به عشق مستمر و شوق دائم، همه مضبوطن معینن وابستن به یک عشق مستمر و به یک شوق دائم. عشق رو در گذشته اینطور معنا می کردیم که عشق برای محبت به حفظ امر موجود است و شوق محبت به تحصیل امر مفقود است. اگر ما کمالی داشته باشیم و مازاد اون کمال رو طلب کنیم، عشق داریم برای اون کمال موجود که حفظش کنیم و شوق داریم برای اون کمال مفقود که تحصیلش کنیم. در اینجا ایشون ظاهراً عشق و شوق رو یکی گرفته، دوتا هم بگیره عیبی نداره، درست میشه معنا. عشق مستمر دارد به گذشته ها، شوق دائم دارد برای آینده ها. میشه هر دارن یکی گرفت، عشق مستمر و شوق دائم به تحصیل اشراقات بعدی و لاحق. تمام شد. و توال الحرکات مبتداست، دو خط بعد لتوال الانوار سانه خبرش. حرکات فلکی علا نسق واحدن اتفاق میفته. یعنی هر فلکی حرکتی که من الازل شروع کرده الى الابد ادامه میره یکسانه. یعنی خورشید هیچ وقت تغییر نمی کنه حرکتش، همیشه دور زمین 365 روز میزنه، همیشه یک شبانه روز 24 ساعت طول میکشه، هیچ وقت اختلاف پیش نمیاد به طور طبیعی. البته حالا خدای وقتی به هم بریزه هیچ حسابی نداره اون کار،
ما خیال یه تریم
بله ما اون بحث نداریم فعلا. فقط حرفمون اینه که یک فلک ممکنه به طور طبیعی حرکتش مستمر و یک نواخت، حرکت هر فلکی حرکتشه. نمیخوام مقایسه کنیم بین دو فلک ها، بگیم حرکت دو تا فلک یک نواخته، این حرف دیگره که الان موقع بحث ما نیست. حرکت هر فلکی من الازل الى الابد یک نواخته. یعنی خورشید همیشه شبان روزش 24 ساعت طول میکشد، همچنین کل افلاک دیگه شبان روزشون 24 ساعت طول میکشه. سال خورشید همیشه 365 روزه، دوری که ماه میزنه همیشه مثلا 28 روز خورده، این نزدیک 29 روزه. یعنی خودش الان بیشتر با اون محاق و تولد در سال زاره کم که حساب کنید یه خود بیشتر
همیشه میتابد، یه طبع این درم میتابد اون طبع تحتیل نمی کند.
خب
شب چی اون این طرف چی میتابد اون طرف نمیتابد، اون در شبه اون درم میتابد.
اینا فرمایشات درسته ولی رفتی به بحث ما نداره. اینا فرمایشات درسته ولی رفتی به بحث ما نداره. ما داریم میگیم حرکت خورشید یک نواخته همیشه یک ساله. حالا یه طرف
تحصیل نداره،
یه طرف شب میشه یه طرف روز میشه، چرا فرقی
نداره؟ تحصیل نداره. الان بگه که خورشید غروب کرد معلوم
ما نمیگیم تحصیل داره. ببینید صحبت رو شما توجه بکنید، ما میگیم حرکت یک نواخته، یعنی همیشه دور زمین رو 24 ساعت میزنه به حرکت طبعی، 365 روز دور میزنه به حرکت استقلالی و این استثنا نداره. یعنی یه سال نمیبینید که مثلا فقط یه روز نمیبینید روز بشه 25 شب، یه شبانه روز بشه 25 ساعت یا بشه 23 ساعت، تخلف نمیکنه. چرا الان نسق واحده هر فلکی حرکت میکند؟ چرا یک نواخت هر فلکی حرکت میکنه؟ علتش اینه که انوار سانحه‌ای که بر او وارد میشود یک نواخت است. انوار سانحه قبلا گفتیم نوریست که از جانب واجب تعالی افاضه میشه، این یه نواخته. یعنی امروز که این اشراق از واجب تعالی شد با اشراق فردا فرق نمی کنه. خدا غیر متغیره، افلاک هم اگرچه از نظر حرکت تغییر می کنه ولی از نظر تغییر نمی کنه، یکسان هست. قابل یک نواخته، یعنی تغییر درش نیست. فاعل هم تغییر درش نیست. پس اشراق چه یا باید از جانب فاعل تغییر کند یا باید از جانب قابل زمینه تغییرش فراهم شود، زمینه تغییر نخواهد داشت. چون زمینه تغییر نخواهد داشت تغییر نمی کنه. پس اشراقی که بر این افلاک وارد میشه اشراق یکسانه و لذا حرکات یکسان هم من الازل الالعبد براشون پیدا میشه. هر فلکی اشراقاتی که دم به دم از واجب تعالی دریافت میکنه اشراقات یک نواخته، پس حرکاتی هم که انجام میده حرکات یک نواخته. اگر در اون اشراقات تغییری پیدا شد حتما در این حرکات هم تغییر پیدا میشه، چون قبلا گفتیم حرکات مسانخ است با اشراقات، متناسب است با اشراقات. قبلا در اول همین بحث امروزمون گفتیم که حرکات و اشراقات متناسبند، یعنی اگر اشراق عوض بشه حرکت عوض میشه. بنابراین اگر اشراقات هم واحد باشن حرکات هم واحدند. و چون اشراقاتی که از جانب واجب تعالی بر هر فلکی میشود واحد و یک نواخته، لذا حرکاتی هم که اینها انجام میدن حرکات یک نواخته. بله، قابل صاحب کمال شده به لحاظ وزنش. از چه دمیم در شلزا بلای کلمات هم توضیح دادم همین الان که این قابل یعنی فلک بر اثر دریافت اشراق قبلی و حرکت قبلی به کمالی نائل شده، ولی در وزنش نه در جوهرش. و اشراق و اشراق واجب
در این مال واحد دلالت میکنه که این اختیار از خودش نداره.
و اشراق واجب و اشراق هم و اشراق بله و اشراق هم به لحاظ جوهر فلکه، یعنی جوهر فلک قابله خدا برش اشراق میکنه. اون وضع کامل میشه، جوهر عوض نمیشه. چون جوهر عوض نمیشه قابل همواره بدون تغییر ثابته، فاعل هم که فیاض علی الاطلاق اونم بدون تغییر ثابته. بنابراین اشراقی که به توسط فاعل و قابلیت قابل تنظیم میشه عوض نمیشه. اون عوض شدن مال وضعه. وضع اگر عوض بشه در جوهر فلک اثری نمیذاره، جوهر فلک کامل نمیشه. جوهر فلک همونطور که اول بحثم عرض کردم، از اولی که آفریده شده تا آخری که بساطش بخواد جمع بشه جوهر واحده، هیچ تغییری توش نیست. همه معتقدن که جوهر فلک ثابته، عین فلک ثابته، کم و کیف فلک هم ثابته، فقط تغییر در وضعه، استکمال هم در وضعه. این استکمال در وضع به جوهر کاری نداره. جوهر علی حال ثابت است و چون ثابت است و اشراق هم به خاطر جوهر است، پس قابل ثابته. اگر قابل ثابته، فاعل ثابته، اشراق هم همیشه ثابته. بنابراین اشراق یک نواخته.
این
اگه بخواد جوهر رو کامل کنه، اگه بخواد جوهر رو کامل کنه، با دوامی که این وضع داره، با استکمالی که پیدا میشه، این فلک از عقل بالا میره. توجه بکنید، این فرض کنید این فلک وضعش کامل بشه، این کمال وضع تاثیر بذاره در جوهرش، همونطور که شما دارید تاثیر میکنید. خب این استکمال دوام داره، من الازل الی الابد هی ترقی میکنه، این جوهر هی ترقی میکنه، ترقی میکنه، یه دفعه این از عقلم بالا زد، عقلم تغییر نمیکنه، عقلم
خود عقلم
تشبخ که مال مشاعه، که حتی مشاعه رو اینجا قاطی نکنی، تشبخ مال مشاعه. این داره اشراق رو میگه، میگه اشراقی بر این عقول وارد میشه، نه تشبهی از جانب این عقول حاصل میشه. میگه اشراق حاصل میشه، اشراق بنا قرار شد که کامل کند وضعو. شما میفرمایید وضع سرایت میکنه به جوهر، جوهرم کامل میشه. خب اگر جوهر با وضع کامل بشه چند تا وضع برای فلک پیدا میشه؟ بی نهایت کمال بریزه روی فلک، فلک کمال بی نهایت پیدا میکنه، از عقل بالاتر میره، چون عقل ثابت میمونه، تغییر نمیکنه، ولی این داره تغییر میکنه. پس معلوم میشه که کمالی که در وضع حاصل میشه به جوهر سرایت نمیکنه. همونطور که عرض کردم، شما اگه یه تصویر خودتون میکنید اونو میخواد بیان کنید حرفی نیست، به تصویر فلسفه همیست که داره برز میکنه. تفسیر فلسفه هم همین اثری داره که همین شما داره که بیان شد. شما یه چیزی یه طور فرض میکنید، حالا فرض این درست یا غلط، وقتی آقایون اجازه فرض کردن دارن شما اجازه فرض کردن ندید، اونا رو هوا حرف میزنن شما رو هوا حرف میزنید. زمینه‌سازی برای اوضاع مختلف، برای اوضاع مختلف زمینه، برای جوهر چرا؟ این وضع زمینه وضع بعدی رو فراهم میکنه. خب درسته دیگه، شما فرض کنید اصلا اشراقی هم نبود، بخواید حرکت بدید، این فلک که میخواد حرکت کنه این نقطهش با نقطه فلک بالا الان مماسه، میخواد حرکت کنه وضعش رو عوض کنه، میخواد مثلا این نقطه الف با ب مماس بشه، باید این تغییر وضعی بده. اگر بخواد با جیم مماس بشه باید اول تغییر وضع داده باشه به سمت ب رفته باشه، بعد از ب بخواد به سمت جیم. هر تغییر وضعی اقتضا دارد که تغییر وضع قبلی انجام گرفته باشد تا زمینه برای وضع بعدی فراهم شده باشه. این ربطی به جوهر نداره، جوهر لازم نیست کامل بشه. این فلک وقتی حرکت میکنه از این وضع میخواد به وضع سوم برسه، باید اول به وضع دوم برسه بعد به وضع سوم برسه. پس حرکت به سمت وضع دوم زمینه یه حرکت به سمت وضع سوم فراهم میکنه، دیگه احتیاج داره که جوهرش کامل بشه. در هر حرکتی همین هست، و توالی حرکات یعنی تتابع اعداد فرضی حرکات، همونطور که کردم اعداد فرضی بریم برای حرکات، تتابع اعداد فرضی حرکات علا نسق واحد، یعنی یک نواخت من از سرعت بلبود، اونی که سریع مثل فلک الافلاک، از ازل سرعت داره تا ابد سرعت داره، هیچ وقت سرعتش قطع نمیشه، و اونی که بطیئه مثل فلک ثوابت، از ازل بطیئه تا ابد هم بطیئه، هیچ وقت بطئش تبدیل به سرعت نمیشه. و غیره ما، اونی که به سمت مشرق میره همیشه به سمت مشرق میره، اونی که به سمت مغرب میره همیشه به سمت مغرب میره، که حرکات ها همشون میرید الان نسق واحده. و غیر حمایه، یعنی غیر از سرعت و بود، من مایم کنه لحوق و به حرکت، هر چیزی هر آرزی که بتوانیم به حرکت ملحقش کنیم، مثل الال مشرق بودن الال مغرب بودن که عرض کردیم فل افلاک، بله هر توالی حرکات علا نسقن فل افلاک به خاطر توالی انوار سانه هست، علا نسقن واحدن فل انوار المدن، که هم توالی مطرحه، دقت کنید، هم علا نسق واحده مطرحه، چون انوار سانه توالی دارند حرکات توالی دارند، چون انوار سانه علا نسق واحده هستند حرکات هم علا نسق واحده هستند. در این عبارت دو مطلب افاده شده، هم توالی حرکات به توالی اشراقات، هم یک نسق بودن حرکات به خاطر یک نسق بودن اشراقات. توالی حرکات علا نسق واحد در افلاک، یعنی در جرم فلک، به خاطر توالی انوار سانه هست، یعنی انواری که از نور و نور، یعنی از واجب تعالی فائز میشه. قبلا گفتیم انوار سانه انواری هستن که از واجب تعالی سانه میشن، به خاطر توالی این انوار است که علا نسق واحدن و هماهنگ و یکسان وارد می شوند فل انوار مدبر نفوس فلکی. چون اشراقات واجب تعالی بر نفوس فلکی توالی دارند، اون هم علا نسق واحد، حرکت در بدن فلک توالی دارد، اون هم علا نسق واحد. لأن فیضان الانوار المتتابعت من نور الانوار علا ما تحته علا وطیرت واحده، فیضان انوار پی در پی از نور الانوار بر پایین تر از خودش علا وطیرت واحده است، یکسانه، یعنی به یک حد، در یک حد
وطیره، یعنی یک حد،
بله یعنی یکسانه دیگه، همون وطیره و نسق و اینا مثل همه، علا وطیرت واحده یعنی به یه روشه، وطیره یعنی روش، به یه روشه، یعنی یک جوره. پس چون انوار یک جوره، همه موجودات این انوار یکسان رو میگیرن، هر کدوم به اندازه قابلیت خودشون، اون وقت حرکت های یکسان هم میکنن، چون دریافتی که این موجود از اون نور یکسان دارد همیشه یک جور است، دریافتی که اون موجود دیگر از این نور یکسان دارد اونم همیشه یک جور است، که دریافت های افلاک یکسان است. هر فلکی از ازل تا ابد دریافت یکسان دارد، چون نوری که میتابد از جانب واجب تعالی که یکسانه، در اون تغییری نیست، چون در واجب تغییری نیست، در حفاظتش هم تغییری نیست. اگر بخواد تغییری باشد در این قابل باید باشه، این قابل با این قابل تغییر دارد، پس دریافتی که این دارد با دریافتی که اون دارد فرق میکنه. ولی هر یک از قوابل چون از ازل تا ابد تغییری در ذاتشون نیست، دریافتی که از اون اشراق دارن یکسانه. مثلا اگر از اول سریع حرکت میکند بر اثر دریافت خاصی که دارد، تا آخر سریع حرکت میکند، زیرا که اون دریافت خاص تا آخر براش برقراره. و اگر بطی حرکت میکند همینطور. خب فکر میکنم یه مطلب روشن شد با این توضیحاتی که دادیم. الان میخوام وارد عنوان دوم فصل بشیم. در عنوان اول داشتیم حرکات افلاک للیل امر قدسی لذیذ هو شعاع الفائز علی نفوسها به سبب الحرکات. این عنوان اول بود که تا حالا این بحث تمام کردیم. عنوان دوم فی ان شکل الفلک کوریون، این عنوان دومه که میخوام واردش بشیم و اثباتش کنیم. بعدم عنوان سوم که دیگه آخر بحث ماست. فعلا عنوان دوم رو من اشاره بکنم مطلبش رو، که میخوام بیان کنیم که شکل فلک شکل کوریست، یعنی به صورت کور است. بیان مطلب اینه که فلک متشابهه، یعنی اجزایش متشابهه، به این معنا که جزئی دارای قوه‌ای نیست مخالف با قوه جزء دیگر، و همچنین جز دارای قوه‌ای نیست مخالف با قوه کل. بدنه فلک این چنینه، برخلاف ما. ما یه جزئمون که مثلا چشممونه دارای قوه باصر است، یه جزء دیگه‌مون که گوشمونه دارای قوه سامع است، بازومون دارای قوه محرک است. نگاه می‌کنید این اجزای مختلف قوای مختلف داره، و قوه‌ای هم که برای کل هست برای جزء نیست. پس ما اجزایمون نامتشابهه. چرا؟ چون قوه‌ای که در جزء ماست و قوه‌ای که در جزء دیگر فرق داره. بله، مثلا این بازوی من با اون بازوی من دوتایی متشابه هست، چون قوهشون یکیه، هر دو قوه محرکه رو داره. ولی نه، کل اعضای بدن رو که ملاحظه کنید نه، اعضا متشابه نیستن، بعضیشون با بعضی فرق دارن. ولی در فلک این چنین نیست. در فلک اعضا متشابه، البته اعضای فلک اعضای فرضیه، اجزای فرضیش متشابهن. یعنی شما یه تیکه فلک رو که ملاحظه بکنید، ببینید با تیکه دیگه فرقی نداره. هر قوه‌ای که در اون یه تیکه مفروض هست در تیکه دیگه هست، و همچنین هر قوه‌ای که در جزء هست در کل هست. قوه فقط قوه تحریشه، یه قوه تحریک در همه هست. از اجزا اجزای متشابه، این در مورد فلک. بنابراین قابل متشابه، فاعل هم در افلاک متشابه. فاعلی که فلک رو ساخته، فاعلی که مصدر فلک شده، عبارت است از عقول قاهره که به اذن الله منشأ پیدایش فلک شدن. عقول هم که تغییر پذیر نیستن، متشابهن. مثل نفوس ما نیست، نفوس ما متشابه، یه وقتی غم داره یه وقت شادمانه، اون وقتی که غم دارد اثری صادر میکند، اون وقتی که شاده اثر دیگه صادر میکنه، اون وقتی که سرحال اثری دارد، اون وقتی که خسته اثر دیگه داره. ما تغییرات احوال داریم، تغییرات آثار داریم. اما عقول اینجوری نیستن. عقول آثار چون ذاتشون غیر متغیره، آثارشون هم متشابهه. پس هم قابل که فلکست متشابه هست، هم فاعل که عقول است متشابه است. در این صورت شکلی هم که برای این فلک حاصل می شود باید متشابه باشد، چون اگر اختلاف حاصل بشه، این اختلاف باید یا از ناحیه فاعل باشه یا از ناحیه قابل، و دیدیم که از ناحیه فاعل و قابل هیچ کدوم اختلاف نیست. پس حتما باید شکل متشابه باشه. شکل متشابه عبارت است از کره، با توضیحی که بعدم میدیم. پس باید شکل فلک کنه باشه. توجه این چطور استدلال کردی؟ فرست استدلال گفتم، تفصیلش میمونه برای بعد. فرست استدلال این شد که فلک جسمش متشابه هست، به بیانی که برای تشابه جسم گفتی، یعنی اجزایش، اجزای مفروضش هر کدومش قوهی داشته باشن شبیه قوهی که در اون جزء دیگر هست و همه شبیه قوهی که در کل. همچنین فاعلش متشابه، یعنی اثر یکسان دارد، زیرا که ذاتش غیر متغیر است، اثرش هم غیر متغیره، مثل نفس ما نیست. جسم فلک مثل جسم ما نیست، فاعل فلک مثل نفس ما نیست. ما نه جسممون متشابه نه نفسمون متشابه، یعنی اثر یک نباختره، ولی در فلک این چنین نیست. هم جسمش متشابه هم فاعلش که عقل متشابه. خب باید وقتی که هر دو متشابه بودن و تغییری درشون نبود، اختلافی درشون نبود، باید شکلش هم متشابه باشد، شکل فلک، یعنی اختلاف درش نباشه. شکل مکعب اختلاف داره، یک جاش خطه، یک جاش سطحه، یک جاش زاویه است، اختلاف داره. پس این نمیتونه شکل فلک باشه، متشابه نیست. شکلای دیگه هم به هر صورت که حساب کنی غیر از کره یه نوع اختلافی دارن، فقط کره است که اختلاف نداره. هر جاشو دست بذارید نداری جای دیگه شه. پس کره اختلاف نداره، چون اختلاف نداره تشابه داره. باید از اون فاعل بر این قابل، از اون فاعلی که متشابه است برای این قابلی که متشابه است، شکل متشابه که کره است درست بشه، و بنابراین فلک باید کروی شکل بشه. این استدلالش. در زمین این استدلال متشابه بودن فلک رو توضیح میده، متشابه بودن عقول رو توضیح میده که اینا رو هر دو از خارج از کردن، و شکل رو هم بیان میکنه که شکل چیست، و بعدم تشابه، شکل متشابه و غیر متشابه رو بیان میکنه که اینم گفتم شکل رو فقط من توضیح ندادم که شکل چیست، ایشون گفت بیان میکنه، ولی توضیح میده که شکل متشابه چیست مثل کره، شکل غیر متشابه چیست مثل مکعب، که اینا من توضیح دادم. کل مباحثی که ما در اینجا داریم همینه که ظاهرا به خوندنش نمیرسیم چون تطبیقش مقدار مشکله. آنچه که من در این عبارت بود گفتم به جز یک تیکشه که تعریف شکله، اون تعریف شکل هم دیگه حالا اونم از کنم ببینه داره. شکل عبارت هست از چیزی که به اون چیز یک حد یا چند حد احاطه داشته باشد. در مثل کره یک حد احاطه دارد، در مثل مکعب 6 حد احاطه دارد، در مثل مثلث 3 تا حد احاطه دارد، و هاکزا دیگه. حالا اینم تعریف شکل بود دیگه، تفصیلش و توضیحات بیشتر اگر داشته باشه انشاءالله برای جلسه‌های